بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. در خدمت شما خوبان هستیم با ویژه برنامه شهادت آقا علی ابن مسررضا و با بحثی کمتر پرداخته شده از موضوعاتی که مرتبط است با مقام اندیشه ورزی حضرتش، و من تا لحظاتی دیگر برنامه رو در محضر کارشناس عزیز و ارجمند انشاءالله آغاز خواهم کرد. از این باب که اعتقاد داریم و شهادت میدیم به این که آقا علی ابن مسررضا صدای ما رو میشنوند، مقام ما رو میبینند و جواب سلام ما رو میدهند، از همین جا با همراهی شما شنوندگان عرض سلام داریم به محضر امام بزرگوارمون و عرض میکنیم که السلام علیک یا علی ابن مسررضا. خورشید آسمان ها در پیش گنبد او رنگی ندارد، داری چیزی شبیه فانوس. رؤیای ناتمامم ساعات در حرم بود، باقی عمر اما افسوس بود و کابوس. مهمان این برنامه همسخن با خورشید جناب آقای عباسی هستند، محقق و پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل تاریخ. جناب عباسی سلام، وقت شما بخیر. به برنامه ویژه‌ای که به مناسبت شهادت آقا علی ابن مسررضا ترتیب داده شده خیلی خوش آمدید.
بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و دستندرکاران برنامه و همچنین مخاطبان رادیو گفتگو، و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام.
خیلی ممنون. شاید برای شنوندگان عزیز مفید باشه که عرض بکنم بخشی از ویژگی آقا علی ابن مسررضا که به ما رسیده در مناظراتی که حضرت داشتن برای مقابل شناسایی ما شاید کمتر پرداختیم، در این حال که به اون بسیار نیاز داشتیم و در برهه‌هایی از دوران کنونی و تاریخ معاصرمون از اون ضربه‌های جدی هم خوردیم. ای کاش کمی زودتر ما می پرداختیم به سبک و منش و شیوه امام هشتم آقا علی ابن مسررضا در مناظرات، و کمی از برخی آسیب‌هایی که برای جامعه ما ایجاد شد جلوگیری می‌کردیم، و البته طبق اون روش و الگو می‌توانستیم در تبلیغ و دعوت به اسلام پیشروی‌های بیشتری رو داشته باشیم. با این مقدمه حتما متوجه شدید که موضوع این برنامه همسخن با خورشید پرداختن به مناظرات حضرت هست و استخراج اصول علمی مورد نیاز برای مناظره. به همین منظور جناب آقای عباسی که تحقیقات مفصل و مستوفایی رو در این حوزه داشتن مهمان این برنامه هستن. من خواهش میکنم که جناب عباسی اگر که مقدمه رو در بحث دارید بفرمایید تا انشالله بتونیم وارد گفتگو بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام رضا علیه السلام که کشور ایران میزبان این امام همام هست، و از برکاتش تمام شیعیان استفاده میکنن، از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار هستن. از چند جهت میشه به این قضیه پرداخت. یک، این که امام رضا به عنوان یک امام معصوم درس‌هایی میتونه به ما بده از جهت روشی که در مناظرات پی میگرفتند، که این روش‌ها اگر که از طرف ما در مناظرات به کار برده بشه باعث میشه اختلافات به حد اقل خودش برسه، احترام‌ها حفظ بشه و اثرات مناظرات که کشف حقیقت هست این بر همه واضح بشه و خب کشف حقیقت رشد علمی، تولید علم رو در پی داره.
و بلکه به جای در واقع اختلاف به مشترکات برسیم و به در واقع همسویی ها برسیم در مواردی که شاید خیلی جدی مورد اختلاف هم حتی باشه.
بله همتونی هستش. و به واسطه عمل به این الگوهایی که امام رضا پیش روی ما نهاده میتونیم شبهه ها، اختلافات رو به حداقل خود برسون.
بله.
اما یکی از نکاتی که میشه در مورد امام رضا علیه السلام به عنوان مقدمه مطرح کرد این لقبی است که به عنوان عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مورد حضرت به کار بردن، که خب این نشان از جایگاه رفیع حضرت داره، که این لقب عالم بودن حضرت هم از ناحیه دوست و هم از ناحیه دشمن بوده، به طوری که مأمون در مورد حضرت اقرار میکنه و میگه که اعلم هاشمی، یعنی امام رضا رو به عنوان اعلمترین و عالمترین فرد هاشمی مورد اشاره قرار میده. در کتاب عیون اخبار رضا به این مطلب اشاره شده. و از طرفی حضرت موسی بن جعفر پدر بزرگوار حضرت امام رضا علیه السلام به فرزندانش در یه جمعی فرمود برادرتان علی ابن موسی دانای خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، پرسش های خودتون از ایشون فرا بگیرید و اون چی رو که به شما تعلیم داد به خاطر بسپرید، چرا که من بارها من از امام صادق پدرم چندین بار شنیدم که میفرمود دانای خاندان پیامبر در نسل توست و ای کاش من او را درک کرده و میدیدم.
بسیار عالی. من میخوام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان برنامه همسخن با خورشید که این دانا بودن شاید آنگاه معلوم میشه که در روایتی که از اباسلط نقله، ایشون فرمودن که از اونجایی که امام در میان مردم به جهت شناختی که از فضائل حضرت آرام آرام پیدا شد محبوبیت روزافزون پیدا کرده بودن، مأمون تصمیم این گرفت که برجسته ترین دانشمندان و برجسته ترین بحاث‌های زمان رو که برخیشون از متفکرین بودن برخیشون اهل جدال بودن اینها رو به مناظره با حضرت بیاره. و در این مناظرات بود که حضرت چون خورشیدی درخشان نمایان شدند و در واقع خیلی از اینهایی که برای جدل آمده بودن اساساً با قصد علمی نیامده بودن با اقناع از اون جلسات بیرون رفتن، که حتما از دوستان حضرت عالی جزئیات بیشتری رو خواهیم شنید. من فقط خواستم از این بابی که حضرت عالی فرمودید آرام آرام وارد بحث مناظره بشیم و با این مقدمه که شاید حساسیت اون دوران و حساسیت اون مناظرات رو نشون میده برسیم به این که چه در واقع اقتضایی داشت اون مناظرات و چه پیشینه‌ای داره در واقع فضای مخصوصا تشیع این موضوع مناظره.
اگه اجازه بدین من یک مطلبی رو در باب اهمیت و آثاری که مناظرات امام رضا داشته خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم، و اون این مطلب هستش که ما با وجود این که در زمان امام رضا علیه السلام فرقه های متعدد از قبیل واقفیه، اهل حدیث، قلات، معتزله و فرقه های دیگه وجود داشتن و اینها یک تشتت آرا و یک شبه افکن شبه های زیادی رو مطرح می کردن، یه فضایی مشوش رو در ذهن ماها متصور می کنه.
مثل ترجمه هم که در اون بره اضافه شده بود و در واقع مأمون اقدام کرده بود به ترجمه، اون هم در نوع خودش شبهات دیگری رو از در واقع غرب آن زمان وارد کرده بود در جامعه اسلامی، این هم مزید بر علت.
بله، تمام کتب یونانی به زبان عربی ترجمه شد و شبه ها روز به روز بیشتر می شد و اینها همگام و همراه با نیات مأمون بود که میخواست از این فضا استفاده بکنه تا شخصیت امام رضا علیه السلام رو در قالب مناظراتی که انجام میگیره تضعیف کنه.
بله،
چرا که مأمون شخصیتی بود که حضرت علی علیه السلام در مورد مأمون فرمود و سابعهم اعلمهم، یعنی هفتمین خلیفه از خلفای عباسی عالمترین اونهاست و این نشان از این هستش که دشمن حضرت یکی از افراد زیرک و عالم اونها بوده.
بسیار متشکرم. اگر اجازه فرمایید ما فرصتی رو در خدمت اتاق فرمان باشیم، بس در محضر از اتاق ادامه خواهد.
در خدمت شما هست.
ما در برنامه همسخن با خورشید در خدمت جناب آقای عباسی محقق و پژوهشگر بحث مناظرات آقا علی دموسر رضا رو آغاز کردیم. جناب آقای عباسی، یکی از نکاتی که ما در مناظرات امروز میبینیم که محل آفت و آسیب با مقدمه که از تالی فرمودید و نهضت ترجمه رو ما امروز هم داریم، این در واقع فرق مختلف فکری ما امروز در جامعه داریم و به نظر میرسه به اصل مناظره و درک اصول مناظره بسیار نیازمند هستیم. با توجه به این، یکی از اشکالاتی که در مناظرات وجود داره این است که معمولا خلط میشه بین شخصیت و استدلالها. آقا علی دموسر رضا در این مقام چه میکردن در مناظراتی که در واقع با حضور برخی بود که واقعا با کینه توزی آمده بودن در این مناظرات؟
بله، این روشی که امام رضا در باب مناظرات پیش رو داشتن، بحث نقد استدلال به جای نقد شخصیت، یک از روش‌های بسیار اثرگذار از این بابت که مخاطب امام رضا هیچگاه در مناظرات از امام رضا ناراحت نمی‌شد. یعنی امام رضا هیچ موقع تو مناظرات مخاطب خودش رو به دروغگویی، به غیبت یا به مسائل دیگه متهم نمی‌کرد، بلکه در همه موارد مناظراتی استدلال‌های اونها بود که مورد توجه حضرت بود و اون استدلال‌ها مورد دقت و نقد قرار می‌گرفت از ناحیه حضرت و نقاط اشتباه و نقاطی که تحریف شده بود به فرد مقابل متذکر می‌شدند و به عبارت دیگه به جای اینکه به نقد شخصیت مخاطب بپردازند به نقد استدلال‌های مخاطب توجه می‌فرمود. به عنوان مثال، وقتی که جاسلیق معتقد بود که عیسی خداست و شایسته پرستشه، چرا؟
چون که نصرانی.
بله، چون که معتقد بود که عیسی چون مرده ها رو زنده میکنه و نابینا رو شفا میده، لذا هر کسی که این قادر بر این عمل باشه، لذا او شایسته پرستشه. حضرت اینجا نیومد جاسلیق رو متهم به مسائل مختلف بکنه از اخلاق، لذا حضرت فرمودن لما ننقم علی عیساکم شیئا الا ضعفه و قلت صیامه و صلاته، یعنی حضرت در ابتدا فرمودن نسبت به عیسی شما ایرادی نداریم بجز ضعف و ناتوانی و کمی نماز و روزه‌اش. جاثله گفت به خدا قسم علم خودت را فاسد نمودی و خودت را تضعیف کردی. یعنی اینجا جاثله به حضرت یک
نوع اهانتی
نوع اهانت فرمودن و گفتن که شما علم خودت را فاسد کردی و تضعیف نمودی. اینجا حضرت مقابل مثل نفرمودن. حتی در مقطع بعدی جاثله گفتن که گمان میکردم تو عالمترین فرد در بین مسلمانان هستی. لذا یه نوع پیش داوری هم در مورد حضرت داشتن و از اولین فرصتی که جهت تخریب شخصیت امامزاده تونست استفاده کنه بهره گرفت. حضرت رو به جهل و ناتوانی علمی متهم کردن، اما حضرت به عمل متقابل دست نزد و فقط بعد از این که جاثله دفاع خودش رو مطرح کرد یک مطلبی رو مطرح کرد حضرت، اونم یه سوال بود، سوالی که جاثله عرض داشتن این بود که این عیسایی که شما میفرمایین نماز کم میخوند و روزه کم میگرفت. اینجا اون توهین جاثله داریم، اما حضرت در آخر مطلب فرمودن فلمن کان یصوم و یصلی قال فخرس الجاثله و انقطع. اینجا که رسید جاثله دیگه ساکت شد، چون حضرت به ایشون فرمودن که این نماز و روزه عیسی برای تقرب به چه کسی بوده، نمازی که میخوان برای تقرب به چه کسی بوده. لذا اینجا حضرت به جاثله این نکته رو فهمان که شما قائل به این هستی که عیسی شایسته پرستش است، پس این نماز و روزه عیسی برای که بوده. اینجا بود که جاثله حرفش و استدلالش مورد نقد قرار گرفت از نای حضرت و ساکت شد.
این جاثله با این که در واقع به جای استفاده از استدلالها از مغلطه استفاده کرد در مناظره که تخریب شخصیت بود و کوچک شمردن دانش در واقع طرف مناظره بود، با این حال حضرت با استدلال جواب و موجب سکوت و اسکات جاثله شد.
بله بله همچنین هستش.
خب اگر که بخوام در واقع در همین فضا، یعنی ویژگی هایی که حضرت در مناظره از اون استفاده میکردن پیش بریم و در خدمت شما باشیم، نکته بعدی رو اگه طرح بفرمایید متشکر میشم.
یکی از موارد و روش هایی که حضرت در مناظرات خودشون در نداشتن بحث شاهد گرفتن در طول مناظره بود.
بله.
این روشی که امام رضا علیه السلام پیش گرفتن به یک شکلی جلوی سوء استفاده فرد مقابل رو می گرفت. حضرت به عنوان مثال در مناظری که قرار بود با جاثله داشته باشن، حضرت در سوالی که جاثله مطرح کردن، جاثله پرسید گواهی 4 نفر لوقا، یوحنا، متا و مرقابوس نزد شما چگونه است؟ جاثله گفت شهادت اینها کاملا مورد قبول هست، اینها علمای انجیل هستند و هر چی رو که تأیید کنن و گواهی بدن حقه. حضرت وقتی که این مطلب رو جاثله گفتن، به افرادی که دوروبر جاثله بودن مانند مأمون، اهل بیت و سایرین، همه رو به عنوان شاهد بر مطلبی که جاثله فرمودن شاهد گرفتن و فرمودن اشهدوا علیه قالوا قد شهدنا. در ادامه مناظره وقتی گفته های متا و مرقابوس اینها مطرح شد در مورد اصل نسب حضرت عیسی، حضرت به جاثله گفت نظر در مورد گفته این افراد در مورد حضرت عیسی چیه؟ جاثله گفتن که اونها به عیسی دروغ بستن. همین که جاثله این جمله رو فرمودن که اونها به عیسی دروغ بستن، حضرت از اون شهودی که قبلا بر گفته های جاثله اقام کرده بودن استفاده کردن و رو به شهود کردن و فرمودن یا قوم الیس قد زکاهم و شهد انهم علماء الانجیل و قولهم حق. حضرت رو به حضور کردن و فرمودن آیا همین الان چند لحظه پیش نبود که جاسلیق پاکی و صداقت اونها رو تأیید کرد و گفت آنها علما انجیل هستند و گفتارشان حق و حقیقت است؟ پس چرا اینجا دوباره شمای جاسلیق میگین که اینها به حضرت عیسی دروغ بستن؟
یعنی با استفاده از مقدمات خودشون حضرت شاهد گرفتن به مقدمات خودشون و بعد از همون استفاده کردن برای نشون دادن سست بودن نگاه و استدلال طرف مقابل.
بله به همین صورت هست.
جالبه که در این نکاتی از تعالی میفهمید، من میدیدم که حضرت کاملا گوش میکردن به در واقع نکاتی که طرف مقابل میفهمید. اگر که نسبت به این نکته هم حضرت عالی بیان بفرمایید که نگاه حضرت چی بود و چرا ایشون کاملا گوش میکردن نکاتی که طرف مقابل میگفت و بعد وارد کلام شدن، ممنون میشم.
بله، یکی از مهارت‌های بسیار زیبا و شنیدنی که امام رضا علیه السلام در مناظرات پی میگرفتند موضوع گوش دادن هست، که این به عنوان یک مهارت متوجه علمای ارتباطی هست. چرا که علمای ارتباطی قائل به این هستن که خوب شنیدن مانند خوب سخن گفتن هنره، بلکه از اونم بالاتر. حضرت امیرالمؤمنین در روایتی می‌فرمایند که تعلم حسن الاستماع کما تعلم حسن القول، یعنی خوب شنیدن رو بیاموز همچنان که خوب گفتن رو میآموزی.
بله،
گوش دادن در زمان بیداری هر انسان بیشترین زمان رو میگیره. مطالعاتی که در منابع اومده نشون میده که 70% لحظه های بیداری افراد به برقراری ارتباط میگذره. از این زمان 9% نوشتنه، 16% مطالعه کردنه، 30% صحبت کردن و 45% گوش کردن هست. لذا این مهارت پس قابل توجه و دقت هستش. حضرت وقتی که در مناظرات خودش طرف مقابل مطلبی رو میخواست مطرح کنه، سراپا گوش میشد و تمام از ابتدا تا انتهای مطلب ما بین کلمات و ما بین جملات او مطلبی رو نمیگفتن تا توجه و تمرکز مخاطب حضرت به هم نخوره. لذا ما در معیارهایی که برای شنونده خوب میتونیم چند تا معیار رو نام ببریم، یک اینی که شنونده خوب کسی است که دامنه لغات و خزانه واژگان غنی تری داره. دو اینکه عناصر کلیدی پیام رو به خوبی تشخیص میده، از تمرکز بالایی برخوردار باشه و شرایط روحی و جسمی مناسبی داشته باشه فردی که میخواد خوب گوش بده، از طرف کلام طرف مقابل قطع نکنه و بتونه با ایجاد یک بانک ذهنی نظرات خودش رو تو اون بانک ذخیره بکنه و در فرصتی لازم بود از اون بانک ذهنی خودش مطلب رو در بیاره و ارائه کنه، نه اینکه وسط مطلب طرف مقابل بپره و تمرکز طرف مقابل به هم بزنه. و همچنین در رد سخنان طرف مقابل خیلی شتاب به خرج نده. ما در مناظرات که الان در صدا و سیما میبینیم و یا در مجامع علمی میبینیم طرف هنوز جملهش تموم نشد، طرف مقابل وسط جمله طرف مقابل میپره و تمرکز به هم میخوره و رشته کلام از دست طرف بیرون میره. لذا علامه حسن زاده عاملی در این رابطه فرمودن که هنر در فهم حرف بخردان است، نه تعجیل سخن در رد آن است. به عنوان مثال این مهارتی که از امام رضا علیه السلام خدمت عزیزان عرض کردم، یکی از مثال هایی که میخوام خدمت عزیزان عرض کنم اینه که در مناظری که با رأس جالوت داشت،
رأس جالوتی که یهودی بود،
بله بله، یکی از طرف مناظره امام رضا علیه السلام بود، حضرت وقتی که مناظره داشت انجام می شد و صحبت رأس جالوت رو گوش می داد، با تصدیق صحبت های رأس جالوت که با واسطه سر حضرت بود تأیید می کردن و مرتبط بودن و علاقمندی خود حضرت با موضوع رو به این گونه مطرح می فهمودن. لذا حضرت فرمودن صدق تعفی انه کانت حجته علی نبوته انه جاء بما لا یقدر الخلق علی مثله، یعنی در مورد اینکه دلیل موسی بر حقانیت دعوتش این بود که کاری کرد که دیگران نتونستن انجام بدن، شما درست میگی. و این یعنی اینکه حضرت یه نوع تشویق کلامی رو مطرح میکنه، تشویقی که به واسطه خوب گوش دادن به حرفای رأس جالوت حضرت متذکر اون مطلب شد.
چقدر جالب جناب عباسی، یعنی وقتی که ما شاهدین هستیم که حضرت میدانند که اینها آمدن، شاید برخیشون حتی مواجب گرفتن برای اینکه بیان با حضرت مناظره بکنن، برای اینها حضرت وقتی اونها صحبت میکنن و کلام درستی میگن، حضرت تایید میکنن. یعنی یک عالم یهودی که ما در قرآن داریم که بالاخره دشمنترین اقوام اینها هستن با مسلمانان، وقتی که او هم حرف درستی میزنه، آقا امام رضا تایید میکنن، با او یک ارتباط مثبتی رو برقرار میکنن. و البته بعد از اینکه کاملا گوش فرا دادن به صحبت هایی که طرف مقابل کرد، کاملا منطقی و کاملا مستدل پاسخ میدن و همونجور که در بحث قبلی هم فرمودید، گاهی اوقات موجب اسکات اونها میشه در مناظره.
بله، این مطلبی که شما فرمودین اشاره به مهارت تشویق و یا تقویت داره که حضرت از تقویت کننده های کلامی استفاده میکردن.
بله،
تقویت کننده کلامی به عنوان مثال تصدیق هایی که میکردن، میگفتن این مطلب شما درست هست، یا تحسین هایی که حضرت در طول مناظرات داشتن که مثلا حضرت میفرمودن کاملا با حرف شما موافق هستم، یا به عنوان مثال توصیه‌ای که در پاسخ طرف مقابل ایجاد میکردن، اینها همشون تقویت کننده های کلامی هستن که حضرت به خوبی از این مهارت ها استفاده میکردن. و گاهی هم این تقویت کننده ها غیر کلامی بود، به عنوان مثال اون ژستی که حضرت میتونه بگیرن از قبیل لبخند زدن، سرتکان دادن، نگاه کردن همراه با عطوفت و مهر، اینها همه نشان از اون تقویت کننده ها و اون تشویق های غیر کلامیه.
یعنی ما میتونیم بگیم که حضرت به غیر از این که در اصول مناظره از مهارت های خیلی جدی و دقیق استفاده میکردن، این اخلاق و منش حضرت هم در مناظره مثبت بود و در یک اتفاقی که باید دو نفر با دو دیدگاه کاملا متقابل و متضاد در مقابل هم قرار بگیرن، حضرت به نوعی اخلاقی رفتار میکردن که در اصل مناظره هم تاثیر میذاشت.
بله، شما وقتی که مناظرات حضرت روش دقت زیادی میکنید، میبینید که حضرت در کنار این که استدلال‌های بسیار منطقی و جا افتاده و محکمی رو مطرح می‌کرد، در کنارش از ابراز مسائل اخلاقی دریغ نمی‌کردند که یکی از اونها این تشویق کردن بود. این تشویق بله، به فرد اجازه می‌داد که یک ارتباط سالم‌تری رو داشته باشه. به عنوان مثال یه مثال دیگه خدمت عزیزان عرض کنم و شنوندگان محترم، جایی که اون نصرانی مطالب خودش داشت میفرمود، یه جا رسید که حضرت دید نیاز به تشویق داره این نصرانی، لذا حضرت فرمود الان جئت به نصفت یا نصرانی، ای نصرانی شما سخن منصفانه گفتی. و این جمله حضرت تشویق فرد نصرانی رو به همراه داشت. در این حال استدلال های حضرت در کنار این تشویق ها همراه و یار بودند تا مخاطب امام رضا اقناع بشه و اثر پذیری بیشتری داشته باشه.
بله، بسیار متشکرم. اگر که موافق باشید فاصله ای رو در خدمت دوستانمون در اتاق فرمان باشیم، با حضرت عالی بحث رو ادامه خواهیم داد.
در خدمت شما.
ای کاش در اون مناظرات جناب عباسی ما هم بودیم و این بیت زیبای جناب